מדברים, לא שומעים, לא רואים, כאילו אנחנו אוויר. עוד מעט תיגמר הסרט, בקרוב המציאות, התמונה מטושטשת והצליל לא ברור.
Rev up your support for KABU Community Radio. Have an old car taking up space? Donate it to KABU. Your unused vehicle can become music to our ears, powering independent radio that amplifies diverse voices and community perspectives. It's easy and hassle-free. Either visit kabu.fm/cars or call 1-877-KABOO-123. You'll get a tax donation and the satisfaction of supporting local independent media. Donate your car to KABU Community Radio today and drive change in your community.
You're listening to the Persian Hour Show on Radio KABU with your host Bahram and Davu. You can also catch our show on 104.3 FM in Corvallis, 91.9 FM in Hood River, and on the web at kboo.fm, and in Portland metro area on 90.7 FM. Welcome to the Persian Hour.
چنان دل در تب و تاب آمد از اجازه این عشق، که گویی ماهی بی جان به دریا شد دوباره، که گویی ماهی بی جان به دریا شد دوباره. چه زیبا دنیا، زیبا شد دوباره، دلارا شد دوباره. کشیدن همای تیر بخت دل خوشا باشد دوباره به لطفی شد دوباره این چه زیبا دنیا زیبا شد دوباره دلارا 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 شد دوباره دلارا 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 شد دوباره
شنوندگان عزیز صبح یک شنبه شما بخیر. من بهرام بهمیار به اتفاق دوست و همکار عزیزم داوود فاتحی در استودیو رادیو کیبو با آرزوی بهترین ها برای یکایک شما نازنین ها در هر کجا که هستید و از هر طریقی صدای ما رو میشنوید روی امواج 90.7 FM در پورتلند و هومه و یا از طریق وبسایت رادیو کیبو kboo.fm. امیدوارم که هفته های بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتین. یک دو سه هفته ای هم سال 9 2025 آغاز کردیم. اجازه بدین که شاد باش صبحگاهی بگم به داوود جان عزیز. حال جناب علی داوود جان.
با درود خدمت شنوندگان عزیز و شما دوست محترم، من امیدوار هستم که همگی در سلام نهایت سلامت و تندرستی باشید و در این روز سرد زمستانی با آن آفتاب دلپذیر.
آقا چه آفتابیه داوود جان، فوق‌العاده زیبا.
مدت هاست که ما دیگه بارون نداریم آقای بهرام.
آقا زبونه تو گاز بگیرین، کلمه بارون رو خواهش میکنم.
به هر حال امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشید و تندرست باشید. در خدمتتون امروز برنامه رو اجرا میکنه آقای بهرام، من هم در کنارش نشستم و
مخلص
شاگرد شوفر
شما. از اولین آهنگی رو که بس کردیم داوود جان از فاطمه مهلبان، صدای بسیار قشنگی داره این خانم،
بسیار
و نام آهنگ بود دلارا. راجب هوا صحبت کردیم، من دارم هوای این هفته رو نگاه میکنم عزیز. ما ماکسیموم 40 تا 45، مینیموممون 29 تا 32. خیلی خنک ها داوود جان، بسیار بسیار خنکه. اینه که از اون هواهای زیباست، این مخلوط سرما و آفتاب بسیار قشنگه، بسیار قشنگه،
بسیار قشنگه. ما در میانه چله بزرگی هستیم آقای بهرام، به گفته پیشینیان ما، روستاییان و کشاورزان ما.
آها.
چله بزرگ شروع می شد از شب یلدا، یعنی از فردای یلدا، اول ماه دی تا 20 بهمن ماه، تا 10 بهمن ماه. 40 روز بهش میگفتن چله بزرگه و بعد چله کوچیکه. اینها تعابیری بود که برای گذشتگان بود و از 10 بهمن ماه هست تا اول اسفند، یعنی این 20 روز رو میگوین چله کوچک. اون 40 روز خب چله بزرگ هست و بعد احمن بهمن میان، بعد بهمن و بهمن میان. خلاص داستان ها فراوانه تا ما وارد ماه اسفند میشیم و معمولا اسفند ماه نه آغاز سال نو باشه ولی آغاز هوای تازه هست. زمین معمولا نفس میکشه و یواش یواش شکوفه ها به درخت ها پیدا میشه. بسیار زیبا. نرگس همه جا هست، سنبل همه جا هست.
فقط شما به ما بگو که ما تو این چله کوچیکه چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی نباید بکنیم.
اینو شما یاد گرم باید بپوشید، سرما نخورید.
آقا خیلی خنکه، خیلی خنکه، بسیار زیباست.
اجازه عاشقت بودم تو، اراده قلبم رو بردی. من این حس و پنهون می کردم ولی تو ازم رو دست می خوردی. قلبم تو کار دلبریات، هر کی نگاهت میکنه ماته. قسم خوردم نبازم من به چشمامات، ولی چشمام بازم تصویر چشمامات. همراه من شد تا ته دنیا گل نازم، آخرین لحظه آرامش گلنازم. سفیر مهربونی و شادی گلنازم.
من این زندگی رو با تو میخوامش تو گرمای تابستون موهای تو ابریشم نابه وقتی که میخندی با هر لبخند ببین خوشبختی به دنیا سر به زیر عطر موهاتم دریای موهاتو پریشون کن نوازش کن مرا سلطان بی تکرار منو با خود ببر مست و غزل خون کن منو با خود ببر یک
آهنگ زیبایی بود از فرامرز آصف. آقا چه خوب این هنوز میخونه این فرامرز تو لس آنجلس و همچنان به خوانندگی ادامه میده. صدای جالب و قشنگی داره.
این چیزه میدونید شما که این قهرمان دو میدانی ایران بود فرامرز آصف.
او جدی؟ نه نمیدونستم.
از آبادان، اهل آبادان.
خوب.
و در المپیک آسیایی تهران هم شرکت کرد. قهرمان دو میدانی علم دقیقا یادم نیست پرش طول یا همچین چیزهایی
باریکلا ایول باریکلا به آقای فرامرز آصف. صدای قشنگی هم داره. شرمندگان عزیز، یک فیلم ایرانی در پورتلند به در حال نمایش به نام دانه های انجیر مقدس، The Seed of the Sacred Fig. عرضم به حضورتون که من محل نمایش رو خدمتتون عرض میکنم، Living Room Theaters، آدرسش هست 341 ساوت وست خیابان دهم. Living Room Theaters. اتفاقا من سالها پیش این سینما بودم، داوود، سینمای بسیار بسیار قشنگیه. اولی که باز کرده بودن توش حتی وقتی شما وارد لابیش میشی بار بسیار قشنگی هم داشت. حالا نمیدونم هنوز این بار هست یا نه، برای اینکه به خصوص در زمان کووید اون منطقه دانتان خیلی بلبشویی بود. البته الان یه ذره بهتر شده و تربیستر شده، ولی به هر حال به نظر میاد که این فیلم، عرضم به حضورتون، ساعتهای پخشش هست ساعت 11:45 صبح، ساعت 3:10 بعد از ظهر و ساعت 6:30 شب، به کارگردانی محمد رسولوف. داوود جان راجب رسولوف چی میدونی؟
کاش اینو قبلا خوندم در موردش زیاد.
برنامه مچگیری، مسابقه مچگیری امروز،
این سالن سینمایی که شما داری میگی، من دارم در ذهنم، من بارها از خیابون دهم رد شدم، این سینما رو من ندیدم. هرچی دارم فکر میکنم
اگر اشتباه نکنم سر کورنر واشنگتن و دهمه. خیلی 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 قشنگه، خیلی قشنگه. این ور خیابون روبروش رستورانای قشنگی هستن. این منطقه از
341 میشه خیابون اش یا خیابون اوک.
آره دیگه
پایین‌تر.
شایدم اوک باشه. بله این منطقه رو اگه اشتباه نکنم به نام وست اوور بهش میگن.
وست اوور بعضی
آره اون منطقه دانتان که میره طرف زیاد فاصله با برنساید نداره. 341 ساوت وست خیابون دهم.
محمد رسولوف تا اونجایی که الان به خاطر میارم حتی در زندان بود در ایران توسط یکی از همین قاضیانی که در دادگستری تهران مشغول به کار هستند. کدومشون مسئول پرونده‌اش بود نمیدونم. معمولا قاضی مقیسه مسئول پرونده هنرمندان و فعالان سیاسی بود.
قاضی یا قاتل؟
قاضی مقیسه بهش
میگه. اوکی من میگیم قاتل مقیسه. آره
بله. ولی به هر حال از زندان بیرون آمد و به خارج از کشور آمد. این فیلم دانه های انجیر مقدس برنده یک جایزه بین المللی هم شده، فکر کنم در فستیوال برلین برنده جایزه شد. موضوع فیلم رو نمیدونم چی هست، ولی همه قد میدونم که این فیلم سر و صدای زیادی به پا کرد و برای رسولوف یک اعتبار فراوان رو به بار آورد.
پس باید این فیلم رو دید.
خود رسولوف هم بعدا در جشنواره‌های مختلف دیگری که در اروپا برگزار میشد جزو هیئت داوران انتخابش میکردن، مینشست و رأی میداد برای بهترین های فیلم های مرسوم متداول، فیلم هایی که
بله بله
جشنواره می آمد.
برای اطلاع شنوندگان عزیز شماره تلفن سینمای لیوینگ روم تیترز هست 971-222-2010. اگر اطلاعات بیشتری مایل هستین که بگیرین تلفن بزنین به محل سینما. در غیر این صورت بر ساعت های پخش فیلم 11:45 صبح، 10 بعد از ظهر و 6:30 شب. بفرمایید ابو جان.
من هم با یک برنامه کنسرت رو اعلام کنم خدمت شنوندگان عزیز. دو نوازنده چیره دست به پورتلند خواهند آمد و برنامه اجرا خواهند کرد. آقای علی اکبر حدادی، علی اکبر مرادی ببخشید، نوازنده ستار هستند و آقای پژمان حدادی نوازنده ضرب دف. پژمان حدادی رو ما فراوان دیدیم در پورتلند، برنامه‌های متعددی داشته، با گروه‌های مختلفی آمده و نوازندگی کرده، بسیار بسیار در کار خودش وارد است. علی اکبر مرادی هم از او خیلی تعریف می‌کنند و او رو یکی از اساتید نوازندگی در سنتو در ستار میدونند. میدونید بعد از انقلاب این لقب استاد رو به همه دادند، این استاد اون استاد این استاد اون استاد،
مثل این که همه به هم بعضی ها میگن دکتر.
بله ولی مرادی رو میگن خیلی خیلی خوب هست.
بل
خیلی برنامه خوبی داره. محل اجرای برنامه کنسرت در پی سی سی کسکیت هست در خیابان علباینا در شمال پورتلند، نورث پورتلند، در پی سی سی کسکید موریتوری آدیتوریوم، در داخل پی سی سی کسکید محلشون پیدا میشه کرد. 5514-5518 این شماره پلاک خیابانی هست، پستی هست، در نورث آلباینا اونیو پورتلند. بلیت آنلاین رو هم میتوانید شما تهیه کنید، بلیت رو به طریق آنلاین، در جای دیگری فروش نمیره. برای این آقای بهرام کمکم کن، میگوید Human ITIX، این رو چجوری باید بگیم ما؟
Human چی؟ یک مرتبه دیگه خواهش میکنم.
برای تهیه بلیت
بله.
باید به آنلاین مراجعه کرد و در humanitix.com.
اوه این لینکشونه دیگه، وبسایتشونه. بله بله
این Human ITIX TIX رو که من میگم جور دیگه هم میشه خونده میشه.
نه دیگه شما فقط اسپلش کنین که دوستان بتونن دقیقاً این اسپلینگ رو بش بنویسن.
بله هیومن که خب
humanitix.com تموم شد.
بدین ترتیب شما میتوانید بلیت رو تهیه کنید برای این کنسرت جالب پژمان حدادی و علی اکبر مرادی نوازندگان چیره دست موسیقی سنتی ایران. اگر به موسیقی سنتی علاقمند هستید این فرصت رو از دست ندهید.
بسیار عالی. من یک اناونسمنت دیگه هم دارم خدمت شنوندگان عرض کنم. برنامه رقص زومبا کانون اندیشه برنامه رو سپانسر میکنه که تحت عنوان ایرانیان زومبا، روزهای یک شنبه از ساعت 5 بعد از ظهر تا 6، تاریخش از 10 ژانویه است تا 16 مارچ، هر یک شنبه از 10 ژانویه تا 16 مارچ، و محلش هم هست اتاق شماره 201، آدرسش هست کانستوگا ریکریشن سنتر. دوستان عزیزی که منطقه بیورتون زندگی میکنن دقیقا میدونن کانستوگا ریکریشن سنتر کجاست. اگر شما هول فودز و مکدونالد توی شولز فری رو در نظر داشته باشین، خیابون روبروش رو وارد بشین، به اولین چراغ قرمز که تو این خیابون میرسین کانستوگا ریک سنتر دست چپتونه.
خیابون 125
درست، کاملا درست. آدرس شماست 9981 ساوت وست، خیابون 125، کانستوگا ریک سنتر، اتاق 201. و برای اطلاعات بیشتر و خرید بلیط لطفاً به وبسایت خود کانون اندیشه مراجعه کنین، و البته در ایمیل ها و اینستاگرام ها هم این لینک وجود داره که کجا میتونین بلیط رو بگیرین، ولی توصیه میکنم حتما یک سری به وبسایت کانون اندیشه بزنین. پس مجدداً ایرانیان زومبا، بیاین با هم برقصیم هر یک شنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، تاریخش از 10 ژانویه است تا 16 ژانویه. به نظر که فوق‌العاده میاد، اینه که اگه من جای شما باشم امتحانش میکنم. اینم برای این که همین الان تو منزل بلند شین و یک رقص دپش زومبای خونگی انجام بدید.
من هر چی تو میگی عشقه، آخلی تش چیزی نیستی خونگی رو عشقه، با توی اخوی جذب زندگی رو عشقه، گل شدم دست خود بازی رو عشقه، جام چشار رو کردی و دل دیوونم کما
خواننده‌ای که صداش رو میشنیدید، خواننده خوب لس آنجلس، سوزان روشن بود. رقص زومبا رو من از آقای بهرام پرسیدم که رقص زومبا چی هست، ایشون گفتند که رقص زومبا رقص اروبیکه، یعنی هم میرقصین هم ورزش میکنین.
کاملا یک ورزش بلد. ورزش رقصیه که بسیار بسیار متحرکه و با موزیکه و بسیار ریتمیک و خیلی جالب، ولی ورزش زومباست به نام رقص زومبا. بله بفرمایید. من سوالی که داشتم از شما اینه که ما تو این طول 24 ساعت گذشته 36 ساعت گذشته خبر بسیار مهمی از ایران اومد بیرون، و اونم خبر ترور دو مثلا قاضی، ولی بسیار متشخصن این دو قاضی، مقیسه و قاضی. بله، شما چه اطلاعات بیشتری؟
فراوون در مورد این، در مورد این دو قاضی اطلاعات فراوونه، برای اینکه اینها مسئولیت های فراوانی رو داشتند و حکم های فراوانی رو دادند، حکم اعدام دادند برای این دو قاضی. بسیار کار سختی نبوده. اتنا دائمی توی یک پستی که گذاشته میگه به من قاضی مقیسه گفتش که هرزه فاحشه، ببخشید اینو میگم ولی خب اون نوشته، تو با اعدام مخالفی، مخالفتش با اعدام اعلام کرده بوده قبلا در فعالیتاش، تو با حکم خدا مخالفی، انشالله که بابا تو بکشن ببینیم تو قصاص میکنی یا نه. منظور اینه که این دوتا قاضی، قاضی های خوشنامی در خارج از چارچوب رژیم نبودند، خیلی خیلی از فعالان سیاسی، از هنرمندان، از کسانی که در این تظاهرات دستگیر شده بودند، همه اینها توسط این دو قاضی محکومیت پیدا کردند. بسیاری از کردهایی رو که فرض کنید میگیرند به بهانه های تجدید طلبی یا غیره احکام اعدام فراوانی دادند. مرگ این دو قاضی، کشته شدن این دو قاضی یک خود الان پیچیده است که چگونه یک آبدارچی که 10 سال هم در دادگستری خدمت میکرده، کار میکرده و چایی برای اینها میبرده، به ناگهان اسلحه کلت رو میکشه و این دو چهره بسیار بسیار پر اهمیت دادگستری رژیم رو به قتل میرسونه، همتا خودش رو هم میکشه. شاید هم کار درستی کرده، چون اگر نمیکشت و زنده گیر میافتاد اعدامش میکردن به اضافه یه مقدار زیادی شکنجه و ناراحتی های دیگه. این باید در آینده روشن بشه. فعلا توجه میده محسن رضایی و دیگران که این کار سازمان مجاهدین خلق هست، ولی اعتباری برای این نیست فعلا تا دلایل بیشتری فراهم بشه. قاضی های دیگری هم هستند که در حد و اندازه مقیسه و رازینی بودن، قاضی صلواتی، قاضی سراج، قاضی مسعودی مقدم، این اسامی هستش که در اینترنت آمده. اونها هم در این احکامی که بیشتر جنبه سیاسی داره خیلی فعال بودند و فعال هستند. بسیاری از کسانی که در دادگاه ها، در زندان ها به سر میبرند به جرایم مختلف سیاسی، مدنی و غیره و غیره، احکامشون توسط این قضات صادر شده. خب طبیعیه که برای رژیم از دست دادن قاضی مقیسه و قاضی رازینی ضربه سنگینی هست، ولی همطور که خدمتتون عرض کردم مخالفینشون، مخالفین نظام، هیچ فکر نمی کنم چندان ناراحتی داشته باشن، چون ضربه فراوانی خوردن از این دوتا قاضی. از ایران که بگذاریم و به بیرون بیاییم که نمیتونیم، چون آقای پزشکیان رئیس جمهور به روسیه رفت، در اونجا قرارداد همکاری بست. این قرارداد همکاری رو من روسش رو خوندم، اونطور که نوشته بودند اقتصادی هست، همکاری در مورد مسائل تسلیحات اینجور چیزها هست، ولی یک نکته مقفول به قول خودشون، یک نکته‌ای که به غفلت گذشته و این هستش که این قرارداد همکاری، قرارداد همکاری دفاعی نیست، یعنی اگر به ایران حمله بشه روسیه دخالتی در این مورد نخواهد کرد، نداره، یک چیزی نداره، و بالعکس حمله به روسیه دلیل اون نمیشه که ایران هم وارد نبرد و جنگی بشه و غیره. فکر میکنم اینها پیشا پیش اون چیزی رو داره فراهم میکنه، به اضافه گفتارهای عبدالعلیزاده از کارکنان ریاست جمهوری که میگوید آماده مذاکره با آمریکا هستیم و غیره، و حملاتی که به او در مجلس میشه از طریق آقای کوچکزاده و رسایی غیره. اینها ظاهرا آمدن ترامپ به کاخ سفید جمهوری اسلامی رو به یک سری مانورهایی کشونده، از جمله فرض کنید که مانور نظامی، مانور اقتدار، چه اسلحه هایی دارن، چه تانک هایی ساختن، چه نشون دادن کارگاه موشکسازی در زیر زمین، چه عریض و طویل، و اینها همش فکر میکنم پیش درآمد مذاکرات آینده ایران و آمریکا خواهد بود. ایرانی ها میخواهند از موضع ضعف در مقابل آمریکایی ها، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم، چون مذاکرات در عمان همچنان در جریان، روبرو بشند و روبرو نشوند از موضع ضعف که آقای پزشکیان هم بارها اعلام کرده است که برای گفتگو کردن آمادگی دارد. این آمادگی او هم بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی مسلماً نیست، چون اگه او نخواهد هرگز کسی جرأت نمی‌کنه که صحبت از مذاکره با آمریکا رو بکنه. از ایران که بیاییم به بیرون، اخبار فراوانی هست، بخصوص در آمریکا. می‌دونید که فردا پرزیدنت دونالد جی ترامپ به کاخ سفید وارد خواهد شد. مقایسه کنید این ورود رو با ورود سال 2016 وقتی اولین بار به کاخ سفید می آمد، با کوهی از موانع و مشکلات رو برو بود، موانعی که حتی حزب جمهوری خواه در سر راه او میانداخت او را قبول نداشتند. سناتورهای بودند، الان اسمشون رو بخوام بگم یادم نیست، ولی رسما میگفتند که این رئیس جمهوری رو نمیپذیرند، رئیس جمهوری رو نمیپذیرند. حتی یک جا گفتن توی رادیو، خودم شنیدم که در یک محلی در جورجیا جمع شدن سران حزب جمهوری خواه که چگونه جلوی پیشروی ترامپ رو بگیرن که هیچ ارتباطی از نظر اینستیتوشن از جمهوری خواه نداشت، ولی سرانجام ترامپی که آپارتمان که نه، برج ساز بود و هتل ساز بود و برنامه ملکه زیبایی جهان رو اداره میکرد و در تلویزیون برنامه داشت برای فایر کردن اینجور چیزها و هیچ پیشینه سیاسی نداشت، در کنگره نبود، در سنا نبود، گاورنر جایی نبود، یک بازاری که من حالا حرف بی خودی میزنم، یک تاجر بلند پایه‌ای بود به ناگهان بخواد بشه رئیس جمهور. در طول 4 سال اول ریاست جمهوریش هم بسیار کوشش کردن، بخصوص از طریق دموکرات ها، بخصوص از طریق لیبرال هایی که با اندیشه های او مخالف بودند و کارهای او مخالف بودند، که این موانع رو همچنان سر راه او گذاشتند. ولی من باز هم شنیدم از یک گوینده مجری رادیویی تاک شو که میگفت من به دونالد ترامپ رای ندادم، ولی دوره 4 ساله او دوره درخشانی بود برای آمریکا. خب خیلی هم تعریف میکنند از اون اقداماتی که او انجام داد، تا اینکه سرانجام انتخابات بعدی رو به آقای بایدن باخت. این دوباره اون موانع و اون پیشگیری ها شروع شد، دادگاه پشت سر دادگاه، سو پشت سر سو، شکایت پشت سر شکایت، 34 بار محکومش کردند تا اونجا که تونستند او رو بکشند و خسته کنند و سابقه او رو از بین ببرند و اجازه ندند که او دوباره سر بر بیاورد. در داستان های یادم میاد شجاع‌الدین شفا یک سری ترجمه داشت از افسانه های یونانی و ببخشید اینها رو مال 60 سال پیش خوندم ولی دیگه نمیتونم. محتوای قضیه این بود که یکی از نیمه خدایان در جنگ با دشمنانش، با رقیبانش، حریفانش به زمین میخورد، اما زمین مادر او بود و هر بار زمین مادر او بود و هر بار به زمین میخورد با قدرت بلندتری میشد و با قدرت بیشتری باز با حریفان خودش در میافتاد. انگار ترامپ هم همینجوریه، هرچی که دادگاه بردنش محبوبتر شد، هرچی که دادگاه بردنش قدرت بیشتری پیدا کرد و فردا اون ترامپ ضعیف رو، اون ترامپ مواجهه با موانع رو، کوه موانع رو فراموش کنید، فردا با یک راه و روشی، یعنی با یک مسیر روشنی که در اختیار او گذاشتند و جمع شدن سرمایه‌داری آمریکا در پشت سر او، به کاخ سفید فاتحانه و پیروزمندانه وارد خواهد شد. تا چه پیش آید؟ از بیل اورایلی پرسیدند، یکی از مفسران مجریان تاکشوی رادیوها و پادکست ها، بسیار آدم واردی هست و بسیار هم رفیق با ترامپ، پرسیدند که چه میبینی برای آینده ترامپ؟ گفت بستگی داره به اینکه این وعده هایی که او داده آیا انجام شدنی هست یا نیست. به هر حال از فردا قراره که با 100 تا فرمان ریاست جمهوری کارش آغاز بکنه. ابتدای کار هم شروع می شود با مهاجرین، وضعیت مهاجرین، حمله به مهاجرین. یک چیز دیگر هم تون بگم و رد بشم که وقت آقای مصطفی بی رو نگیرم. این همه به ترامپ به چین حمله کرد، حمله برد و تهدیدش کرد به اینکه بخواهد با تعرفه های گمرکی چین رو مانع ورود اجناس چینی بشه یا اون چی که در چین ساخته میشه توسط آمریکایی ها بیاید به آمریکا. انگار برق برگشت، چون حالا با رئیس جمهور چین مذاکره کرد یکی دو روز پیشتر و حتی رئیس جمهور چین معاون خودش رو برای مراسم تحلیف او به کاخ سفید فرستاده که فردا در حضور خواهد داشت. این خیلی مهمه. اشاره میکنند به اینکه ایلان ماسک این وسط نقش بسیاری داشته، چون ایلان ماسک بسیار سرمایه گذاری داره در چین و رابطه بسیار خوبی با چینی ها داره، شاید او وسایل رو فراهم کرده باشه. البته خود ترامپ هم احتیاج به ایلان ماسک نداره، او انعطاف فراوانی داره با همه کرکریایی که میخونه، بسیار بسیار منعطفه. فردا ترامپ پیروزمندانه به کاخ سفید وارد خواهد شد. آقای بهرام،
همون از وقتی که دلت به خودش جلو چشمات هی میفتی یادش، خصوصا وقتی که دور دونه باشه گل نازی که یک دونه باشه، گل شدم دستم خود بازی رو عشقت بود، جاف چشار رو کردی و دل دیوونم کما بود، گل شدم دستم خود
احمد مصطفی عزیز. صبح جناب علی بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیز در این صبح زیبای زمستانی. اجازه فرمایید که نظر شما رو به خلاصه از خبرهای امروز و هفته گذشته جلب کنم. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که دیروز دو قاضی بلندپایه و مشهور با نامهای محمد مقیسه و علی رازینی مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شدن. ضارب ظاهراً آبدارچی دادگستری بوده و بعد از ارتکاب قتل خودکشی میکنه. ضارب هیچ پرونده‌ای در دادگستری نداشته. علی رازینی در احکام اعدام مجاهدین در دهه 60 نقش عمده‌ای داشته، او به صدور احکام سنگین مشهور بوده. رازینی یک بار در سال 1377 مورد سوء قصد واقع شد اما جان سالم به در بود. در اون زمان ادعی که قصد کشتن او رو داشتن با چسباندن یک بمب به اتومبیل او اتومبیل رو منفجر کردن، اما همطور که گفتم او جان سالم به در بود و در بیمارستان آقای خامنه ای هم به دیدارش رفت و برای او دعا کرد. محمد مقیسه سرپرست زندان رجای شهر و دادیار زندان بود. او در لیست تحریم شدگان اروپا و آمریکا هم قرار داشت. نام مقیسه در محاکمه حمید نوری در سوئد بارها شنیده شده. او هم نقش عمده‌ای در اعدام‌های 67 داشته. مقیسه با نام مستعار ناصریان فعالیت میکرد. هر دو نفر به قضات مرگ معروف بودند. خبرگزاری ها همچه که گفتم ضارب رو یک آبدارچی 31 ساله معرفی میکنند که به دنبال افراد خاصی بوده. او بعد از قتل این دو قاضی به طبقه بالا میره تا قاضی دیگری رو هم مورد هدف قرار بده، اما اون قاضی در محل کارش نبوده. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری که او هم در دادگاه های مرگ شرکت داشته گفت که ضارب قبل از خودکشی اظهاراتی در مورد سازمان مجاهدین خلق کرده. او سعی کرد که این دو قتل رو به سازمان مجاهدین خلق مرتبط بکنه. خبرگزاری فارس نوشت که چند تن در رابطه با این حادثه احضار و یا دستگیر شدن. لوی آرنو شهروند فرانسوی در اولین مصاحبه خودش بعد از آزادی از زندان اوین گفته که دو سال هولناکترین دوران زندگی خودش رو در این زندان طی کرده. او در زندان با گروگان‌های خارجی و زندانیان سیاسی هم صحبت کرده. او به خشونت نیروهای امنیتی در ایران اشاره کرده و گفته هیچ محدودیتی در اعمال شکنجه در ایران وجود نداره، از شکنجه های جسمی گرفته تا شکنجه های روانی. او گفته که افرادی رو دیده که با دست و پا و دنده های شکسته از شکنجهگاه برگشتن و بدون اینکه به درمانگاه برده بشن به زندان بازگردوندشن. آصف ویلیام رحمان یک کارمند 34 ساله سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به سرقت و نشر اطلاعات سری که یکی از اونها مربوط به حمله اسرائیل به ایران می شده اعتراف کرد. او در دادگاه گفته که چندین سند مهم رو به طور مخفیانه چاپ می کرده، به منزل می برده، اونها رو مورد جرح و تعدیل قرار می داده و بعد اونها رو در اختیار رسانه هایی می گذاشته که مرتبط با ایران بودن و اونها به صورت عمومی در انظار مردم قرار می گرفته. بسیاری از شبکه هایی که این اسناد رو منتشر می کردن طرفدار دولت ایران بودن. رسانه‌های خارج از کشور به مصاحبه اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با شبکه NBC که در تهران انجام شده اشاره کرده و نرمش جمهوری اسلامی برای گفتگو با آمریکا رو نشونه ضعف اقتصادی دولت جمهوری اسلامی پنداشته و به تحلیل اون پرداختن. پزشکیان که با لستر هولت خبرنگار این شبکه گفتگو میکرد در مقابل این سوال که با تحریم های جدید که دولت جدید آقای ترامپ بر ایران تحمیل خواهد کرد چگونه مواجه میشه، گفت که تحریم ها به طور جدی روی کیفیت زندگی مردم اثر گذاشتن، اما نه به اون حد که زندگی اونها فلج بشه. مردم زندگی عادی خودشون رو با مشکلات ادامه میدن. او در مقابل این سوال که آیا ایران قصد ترور دونالد ترامپ رو داشته گفت که هرگز چنین نقشه‌ای برای کشتن او کشیده نشده بوده. پزشکیان دستگیری خبرنگاران خارجی برای مبادله با ایرانیان دستگیر شده در سایر کشورها رو رد کرد و گفت که هرگز چنین قصدی در کار نبوده. او در مورد مذاکره مستقیم با آمریکا هم گفت اگر مذاکره در شرایط مناسب باشه ایران حاضر به یک مذاکره شرافتمندانه خواهد بود. او همچنین در مورد حمله احتمالی اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران هشدار داد و گفت که از بین بردن تأسیسات اتمی دانش ایرانیان را از بین نخواهد برد و اونها را برای ساخت تأسیسات جدیدتر راغب میکنه. رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان هم گفته که دولت پزشکیان مستقیما باید با آمریکا وارد مذاکره بشه و اینکه یک گروه در یک اتاق و گروه دیگه در اتاق دیگه هستن و به وسیله میانجی این مذاکرات رو انجام میدن کار بسیار احمقانه است. سخنان پزشکیان در مورد مذاکره مستقیم با آمریکا زمانی ابراز میشه که رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل صریحا هر نوع مذاکره با آمریکا را نفی کرد و گفت که کینه آمریکا نسبت به ایران یک کینه شتری است. محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبردی مسعود پزشکیان در مورد انفجار پیجرهای حزب الله که توسط اسرائیل به مواد منفجره مجهز بودند گفت که تحریم‌ها مانع خرید وسایل رایج ارتباطی برای حزب الله شده بود و نهایتاً اونها مجبور به خرید تجهیزات دیگه شدن که اسرائیل موفق به کارگزاری بمب در اونها شد. ظریف گفت که اسرائیل در سکوی سانتریفیوژ های خریدار شده از سوی ایران هم بمب کار گذاشته بود که در صورت انفجار فاجعه آورد. خبر خودکشی سید ابراهیم نبوی، طنزنویس تبعیدی ایرانی، در سن 64 سالگی بسیاری از طرفداران او رو در بهت و حیرت فرو برد. خبر خودکشی به وسیله دو دخترش به رسانه ها اعلام شد. بر اساس گفته اونها نبوی سالها بود که دچار افسردگی شدید بود و قصد بازگشت به ایران رو داشت، اما میدونست که بازگشتش به ایران منجر به زندانی شدن مجدد او خواهد بود. او بسیار غمگین بود و بعد از اینکه ابتدا به انگلستان رفت به آمریکا مهاجرت کرد و در ایالت مریلند ساکن بود. او آثار بسیار زیادی رو تألیف کرده و مقالات زیادی رو در رسانه‌های خارج از کشور منتشر می‌کرد. او در سال 1383 به خارج مهاجرت کرد. اوج شهرت او در زمان قفل‌های زنجیره‌ای بود. روانش شاد بود. در حالی که پروازهای شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز به سوریه از سر گرفته شده، بر اساس مقررات جدید دولت سوریه مسافران ایرانی و اسرائیلی حق ورود به این کشور رو ندارند. قرار هست که ترکیش ایرلاینز هفته 3 بار به دمشق پرواز داشته باشه. طی هفته های اخیر رهبران سوریه بارها نسبت به سعی ایران برای بازگردوندن نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه هشدار دادن. یک خبرگزاری اسرائیلی نوشته بود که ایران مشغول مجهز کردن کردهای سوریه به موشک و پهپاد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه پیشنهادی آقای دونالد ترامپ در جلسه پرسش و پاسخ سنا گفته که روحانیونی که بر ایران حکومت میکنند نماینده مردم نیستند. او گفته که به ندرت میشه کشوری رو پیدا کرد که شکاف بین مردم و حکومتش تا این حد باشه. او گفته که روی سخن او با حکومت ایرانه، نه مردم ایران، چون مردم ایران متعلق به تمدنی کهن و فرهنگی غنی هستند. او گفته که ایرانی ها با پیشرفت‌های خودشون به پیشرفت‌های خودشون افتخار میکنن و مرتب در حال ارائه دستاوردهای جدید هستند. مسعود پزشکیان بعد از سفر به تاجیکستان عازم سوریه شد تا با رهبران اون کشور هم دیدار و مذاکره بکنه. او در تاجیکستان گفت که مقررات روادید بازرگانان تاجیکی به ایران عوض شده. دولت عراق گفته که در تلاشه که شبه نظامیان قدرتمند این کشور که از سوی ایران حمایت میشن رو در گروه مسلح خودش بیاره و روی اونها کنترل داشته باشه. این گروه طی سالهای اخیر پایگاه‌های آمریکایی رو مورد هدف قرار داده و به سوی اسرائیل موشک و پهپاد پرتاب کردن. او از این گروه خواسته که سلاح‌های خودشون رو زمین بگذارن و به ارتش این کشور بپیوندن. رهبران عراق گفتن که با توجه به تغییرات و تحولات منطقه تحمل گروه‌های خارج از کنترل دولت براشون مقدور نیست. عراق در این حال تلاش میکنه که روابط حسنه خودش رو با آمریکا و ایران ادامه بده. گزارشگر ویژه سازمان ملل از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، یک زن کرد روزنامه‌نگار و مدافع حقوق زنان، به شدت انتقاد کرد و اون رو نقض کامل حقوق بشر در ایران دید. پخشان عزیزی که آخرین بار در سال جاری دستگیر و زندانی شده، تحت شدیدترین شکنجه ها واقع شده. او یه مددکار اجتماعی که به عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده. پدرش میگه که گناه او کمک به پناهندگان عراقی و سوری بوده. در یک خبر دیگه گفته شده که یک مقام وزارت جهاد کشاورزی گفته که از 4.5 میلیون کشاورزی که در ایران هستن 70% حتی سواد خوندن و نوشتن ندارن. او گفته که علارغم تلاش دولت برای سواد آموزی به این افراد تا کنون رغبتی از سوی اونها دیده نشده. ملاقات جنرال کیت کروک فرستاده ویژه آقای دونالد ترامپ به اوکراین با سازمان مجاهدین خلق موجبات خشم روزنامه‌های وابسته به دولت رو در ایران فراهم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این ملاقات رو مصداق روشن حمایت از تروریسم و نقض تعهد بین‌المللی خونده. در آخرین خبر اینکه رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی گفته که در ایران سالانه 500 هزار سقط جنین صورت میگیره که این آمار 20 برابر بیشتر از آمار مرگ و میر در تصادفات جاده است. در ایران سالانه 20 هزار جوان در تصادفات کشته میشن. او گفته که قاتلین این جنین ها هیچ کس نیست جز پدر و مادر اونها. روز بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. خدا نگهدار.
احمد جان عزیز بی نهایت سپاسگزار. روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. تا هفته ی آینده. روز و روز
خدا نگهدار.
بای بای. خدا.
گفتی همونن که برات همیشه بهترینم، گفتی فقط منو میخوای عزیز نازنینم، گفتی همونن که تو رویا دنبالم میگشتی، چی شد یه روزی دی خبر رفتی و بر نگشتی. نباورم نمیشه دوست دارم همیشه، میدونی که دل از تو جدا نمیشه. رفتن تو ساده نبود، دلم شکست و گریه کرد، میدونی کوه و میشکنه گریه یه بی صدای من. پر شده از پولک عشق حریر رو سری تو، همیشه یادم میمونه گریه آخری تو. نه باورم نمیشه دوست دارم همیشه، میدونی که دل من از تو جدا نمیشه. نه باورم نمیشه دوست دارم همیشه، میدونی که دل من از تو جدا نمیشه. شکستن بلدی، نگو که خندت میگیره از این سکوت تلخ سر، نگو که مرد عاشقه که بی بهونه گریه کرد. نه باورم نمیشه دوست دارم همیشه، میدونی که دل من از تو جدا نمیشه. نه باورم نمیشه دوست دارم همیشه، میدونی که دل من از تو جدا نمیشه، از تو جدا نمیشه.
خب اینم آهنگ بسیار زیبایی بود از خواننده خوش صدامون ستار. خب ما یکی دوتا انانسمنت داریم که مجددا خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنیم. اولیش ایرانیان زومبا، روزهای یک شنبه از ساعت 5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر، تاریخش از 10 ژانویه است تا 16 ژانویه و بلیت هست که باید حتما این بلیت رو ابتیا کنین، خریداری کنین. این برنامه رقص ورزشی زومبا رو کانون اندیشه اسپانسر میکنه و محل اجرای ایرانیان زومبا در کانستوگا رک سنتر، آدرسش 9981 ساوت وست خیابون 125 در بیورتون و اتاق 201. حتما رجوع کنین به وبسایت کانون اندیشه و اطلاعات بیشتری رو از اونجا دریافت کنین. داوود جان،
بله، من هم برنامه کنسرت پژمان حدادی و علی اکبر مرادی، همونطور که خدمتتون عرض کردم، دو نوازنده چیره دست، نوازنده سنتی موسیقی ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی، دستگاه‌های مختلف، برنامه رو خدمتتون عرض کردیم. حالا باز هم تکرار میکنم، محل اجرای این کنسرت در پی سی سی کاسکیت هست، موریتاری آدیتوریوم، شماره پلاک خیابونیش هم هست 5514 5518، در خیابان نورت آلباینا پورتلند، خیابان شمالی، از فریوی خیلی راحت میشه به این،
بله بله خیلی راحت،
بله، وارد به این محل وارد شد. بلیت رو هم آنلاین باید تهیه فرمایید، humanitics human humanitix.com میشه بلیت رو تهیه کرد. من متاسفانه تاریخش رو ندارم که چه تاریخی هست،
من پیدا میکنم حتما
آیندم خدمتتون باز خواهیم گفت و توصیه بنده این هستش که از دست ندهید یک کنسرت زیبای موسیقی کلاسیک ایرانی رو توسط علی اکبر مرادی و پژمان حدادی.
خب یه فیلم سینمایی ایرانی هم در شهر داره پخش میشه به نام The Seed of the Sacred Fig، یا دانه های انجیر مقدس. محل پخش فیلم Living Room Theaters هست در داونتاون پورتلند، آدرسش هست 341 ساوت وست خیابون دهم. شماره تلفن این سینما رو خدمتتون عرض میکنم، برای اطلاعات بیشتر به اینجا زنگ بزنین، 971 222 2010. ساعت پخش این فیلم 11:45 صبح، 3:10 بعد از ظهر و 6:30 شب. به نظر میاد که فیلم بسیار جالبیه. اول برنامه هم راجبه صحبت کردیم و داوود گفتش که این فیلم جوایز جهانی ایرم برده، به کارگردانی محمد رسولوف، به نام The Seed of the Sacred Fig یا دانه های انجیر مقدس. انجیر کلن خودش مقدسه داوود جان، ببین دانه هاش چقدر دیگه مقدسه، ولی فوق‌العاده است. گوش کنیم به آهنگی از عارف. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از توجه شما بی نهایت سپاسگزار. تا هفته آینده، روز و روزگار خوش.
ظلمت شبان تو قاصد بهاری، با دست مهربونش میاری خنده رو لبان واسه پرواز شبش.
شرمندگان عزیز، یک تصحیح، یک از شرمندگان نازنینمون آقای حسین به من الان زنگ زد. این برنامه ایرانیان زومبا از 10 ژانویه است تا 16 مارچ، نه تا 16 ژانویه، عذر میخوام. برنامه روزهای یک شنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، از 10 ژانویه تا 16 ماه مارچ. کانون اندیشه این برنامه رقص ورزشی رو اسپانسر میکنه.
فصل سرد مردم. باد میکنی عزیزم با دست مهربونه گرد غم رو از تنه من. تو مثل قصه